ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. کمیته پیگیری بازداشت‌های دیماه 96 از ضرب و شتم شدید بازداشت شدگان و آثار کبودی بر بدن یکی از کشته شدگان خبر داد. رئیس قوه قضاییه از برخورد به گفته او قاطعانه با معترضان در ایران خبر داد. و معاون رئیس جمهوری آمریکا توافق هسته‌ای با ایران را فاجعه خواند. کمیته پیگیری بازداشت‌های اخیر را در گزارش اعلام کرده است سینا قنبری که در زندان اوین جان خود را از دست داد مورد ضرب و شتم قرار گرفته و روی بدن او آثار کبودی دیده شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند سینا قنبری در زندان خودکشی کرده، اما کمیته پیگیری بازداشت‌های دی 96 می‌گوید نمی‌تواند تایید کند آیا اساساً خودکشی با کیسه زباله به عنوان طناب و آویزان شدن سینا قنبری در آن محل امکان پذیر بوده یا خیر. این کمیته همچنین از ضرب و شتم شدید تعداد دیگری از بازداشت شدگان اعتراض‌های سراسری اخیر خبر داده و گفته است بین روزهای 9 تا 12 دی نزدیک به 400 نفر از بازداشت شدگان این اعتراض‌ها در تهران به قرنطینه زندان اوین تحویل داده شدند. بیشتر این بازداشت شده ها از فحاشی و رفتارهای زننده ماموران در زمان بازداشت خبر دادند. کمیته پیگیری بازداشت های دی 96 اعلام کرده مسئولان زندان اوین تعداد زیادی هم قرص متادون در اختیار بازداشت شدگان قرار دادند. روابط عمومی سازمان زندان ها پیشتر گفته های محمود صادقی نماینده مجلس درباره خوراندن اجباری دارو به بازداشت شدگان اخیر را واهی و مصداق نشر اکاذیب نامیده بود. صادق امالی لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه از برخورد به گفته او قاطعانه با معترضان در تظاهرات سراسری اخیر در ایران خبر داد و این افراد را شرور، مرتبط با بیگانه و تخریبگر نامید. عاصم جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، سازمان عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر از برخورد مقام‌های جمهوری اسلامی با معترضان انتقاد کرده و از آنها خواستند به وضعیت بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر رسیدگی و درباره کشته شدگان این حوادث تحقیق کنند. رئیس قوه قضاییه همچنین آمریکا را متهم کرد که میلیون‌ها دلار برای اعتراض‌های سراسری اخیر در ایران هزینه کرده است. آمریکا، اسرائیل و بریتانیا با وجود حمایت از حق آزادی بیان و تظاهرات مسالمت آمیز هر گونه دست داشتن در اعتراض‌های اخیر را رد کردند. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا توافق هسته‌ای با ایران را فاجعه خواند و گفت دولت ترامپ دیگر آن را تایید نخواهد کرد. آقای پنس در میان نمایندگان پارلمان اسرائیل گفت به اسرائیل تمام خاورمیانه و جهان قول می‌دهد که آمریکا هرگز اجازه نزدیک شدن ایران به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد. نخست وزیر اسرائیل از مخالفان جدی توافق هسته‌ای با ایران است و گفته بود که این توافق راه ایران را برای نزدیک شدن به سلاح هسته‌ای هموار می‌کند. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا در اورشلیم یا بیت المقدس گفت توافق هسته‌ای با ایران قطعی نیست و در ماه‌های پیش رو آمریکا از این توافق بیرون خواهد آمد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همواره توافق هسته‌ای با ایران را توافقی بد خوانده و خواهان بازنگری در آن است. ایران اما ضمن رد هر گونه مذاکره مجدد گفته تا زمانی به برجام پایبند می‌ماند که تمام امضا کنندگان این توافق به تعهدات خود عمل کنند.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، مایک پنس در سفر به اسرائیل امروز دوشنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل درباره مسئله فلسطینیان و اسرائیل، موضوع ایران و مسائل امنیتی منطقه گفتگو کرد. آن دو همچنین در نشست ویژه پارلمان اسرائیل سخنرانی کردند. حمید فاطمی در گفتگو با فرنوش رام روزنامه‌نگار در اسرائیل ابتدا از او درباره نکات مهم سخنرانی مایک پنس پرسیده.
از قبل اعلام شده بود که مسئله ایران و راهکارهای تقابل با هم برنامه هسته‌ای ایران و هم نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران در صدر دستور مذاکرات آقای پنس با نخست وزیر اسرائیل قرار داره، ولی آقای پنس روز گذشته قبل از آمدن به اسرائیل هم هنگامی که از نظامیان آمریکایی مستقر در اردن در نزدیکی مرز سوریه دیدار کردن قسمت مهمی از سخنرانیشون رو به مسئله ایران اختصاص دادن و امروز هم در کنست مهمترین جملهشون در واقع پیامی بود، خطاب به ملت ایران، که روزی که شما از شر حکومت سرکوبگر حاکم بر ایران خوب رهایی پیدا کنید، من از پشت این تریبون کنست اسرائیل به شما خواهم گفت که اسرائیل و آمریکا به عنوان همپیمانان مشترک دوستان خوب شما خواهند بود. و مجددا تاکید کردند که آمریکا هرگز و در هیچ شرایطی اجازه نخواهد داد که برنامه هسته‌ای ایران به فرجام برسه و از نفوذ منطقه‌ای ایران هم با تمام قدرت جلوگیری خواهد شد.
خانم رامجی، یکی از مسائل مهم در روابط آمریکا و اسرائیل موضوع انتقال پایتخت آمریکا هست به اورشلیم، بیت المقدس. در این مورد چه تصمیماتی گرفته شد یا اظهاراتی بیان شد؟
بعد از بیانیه 15 آذر دونالد ترامپ در به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل، که ایشون هم تاکید کردند برای کمک به صلح هست، به رسیدن زودتر به صلح کمک خواهد کرد، حدس و گمانهایی زده شده بود که چه هنگام این امر عملی خواهد شد. احداث ساختمان بزرگی نظر به برخی از ملاحظات و تدابیر امنیتی به عنوان سفارت جدید آمریکا در اورشلیم میتونه سالها طول بکشه. در روزهای گذشته آقای ترامپ و نخست وزیر اسرائیل سخنانی بیان کرده بودند که یک مقدار ضد و نقیض بود در مورد تاریخ چنین انتقالی، ولی امروز آقای مایک پنس از پشت تریبون کنست رسما اعلام کردند که تا پیش از پایان سال 2019 سال میلادی آینده این امر تحقق پیدا کرده.
و واکنش فلسطینی ها به سفر آقای پنس به اسرائیل چه بوده؟
زمانی که یک ماه و نیم پیش رسما اعلام شد که آقای پنس نخستین دیدار رسمی خودشون رو از منطقه انجام خواهند داد، دیدار از کرانه باختری و ملاقات آقای پنس با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی بخشی از برنامه این سفر اعلام شد، ولی خب فلسطینی ها اعلام کردند که هیچ کسی در میان مقامات فلسطینی آقای پنس رو باش ملاقات نخواهد کرد به نشانه خشم از تصمیم دولت آمریکا در قبال اورشلیم. آقای محمود عباس اتفاقا در همین روز خودشون به اتحادیه اروپا رفتن، در بروکسل مقر اتحادیه با وزیران خارجه اتحادیه اروپا ملاقات میکنن و به این هدف که از اونا بخوان، به گفته ریاض المالکی وزیر خارجه تشکیلات فلسطینی، که اتحادیه اروپا پیشا پیش استقلال فلسطین وجود چنین کشوری رو با پایتختی قدس شرقی، بخش شرقی اورشلیم، به رسمیت بشناسد. فلسطینیان تظاهرات و اعتصاب هم در شرق اورشلیم کردند و هم در کرانه باختری. فردا اوج اعتصاب خواهد بود، ولی همزمان با اون تشکیلات خودگردانی و سازمان آزادی بخش فلسطین راهکارهای سیاسی خودشون رو به امید یافتن جایگزینی به جای آمریکا در پیشبرد روند صلح ادامه خواهند داد. هرچند که نخست وزیر اسرائیل تأکید کرد که محمود عباس اگر آمریکا رو به عنوان میانجی روند صلح قبول نداره، پس ایشون صلح‌خواه نیست.
خانم رام، نمایندگان اعراب اسرائیل در کنست نسبت به حضور آقای پنس در پارلمان چه واکنشی نشون دادن؟
فهرست مشترک عربی مجلس اسرائیل 13 نماینده داره. از قبل اعلام کرده بودند که حضور در این نشست ویژه ضیافتگونه رو تحریم خواهند کرد. هنگام سخنرانی آقای پنس این نمایندگان نشسته بودند، ولی لحظاتی بعد از آغاز سخنرانی ایشون نمایندگان عرب هر کدوم یه پوسترای کوچولویی رو که روش به عربی و به انگلیسی نوشته شده بود که قدس شرقی پایتخت جاودان فلسطین هست، از سر دست گرفتن، که در این موقع محافظای امنیتی کنست که از قبل آماده شده بودن با کاربرد زور زیاد اینا رو از جلسه بیرون راندن. نخست وزیر و رئیس جمهوری و همه حاضران اسرائیلی برای اینکه یه مقدار فضا رو تلطیف بکنن سر پا ایستاده بودن و به افتخار آقای پنس کف می‌زدن. البته آقای پنس توجهی به این رفتار اعتراضی نداشتن.
گفتگوی حمید فاطمی رو میشنوید با فرنوش رام، روزنامه‌نگار در اسرائیل. ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه، میگوید روز 14 اسفند ماه به ایران سفر میکند. هدف از این سفر به گفته او گفتگو درباره آزمایش‌های موشک بالستیک ایران و نفوذ نظامی تهران در منطقه. ایران که از بمیامان آمدن سخن تحریم‌های تازه خشمگین می‌شود، می‌گوید هدف برنامه موشکی و اقدام‌هایش در منطقه صرفاً دفاعی است. همزمان آمریکا درباره آنچه کاستی‌های متن توافق هسته ایران و 5+1 می‌داند، هشدار داده. در این زمینه بیشتر بشنوید از امیر مصدق کاتوزیان.
وزیر خارجه فرانسه در گفتگو با شماره روز دوشنبه روزنامه فیگارو از سفر آیندهش به تهران خبر داد. سفری که قرار بود در دیماه انجام شود، اما تظاهرات اعتراضی در خیابان‌های بیش از 100 شهر تهران سد راه این سفر شد. حالا ژان ایو لودریان میگوید برای گفتگو درباره برنامه موشک‌های بالستیک ایران روز 14 اسفند ماه عازم تهران است. سفری که به گفته ناظران سیاسی حائز اهمیت است، به ویژه که در شرایط سخت گرفتن دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به متن توافق هسته‌ای ایران و 5+1 انجام می‌گیرد. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط خارجی ایران در گلاسگو:
تصمیم مهمی باشه برای اینکه یک بار به تعویق افتاده و بعد این اولین سفر یک مقام معتبر اروپایی به ایران بعد از تظاهرات دیماه که به هر حال رژیم اسلامی رو در موقعیت دفاعی قرار داد.
وزیر خارجه فرانسه از حامیان برجام است، اما فرانسه اعلام کرده است که نگران سرعت برنامه موشکی ایران است. مسئولان ایران که معمولاً از چنین انتقادی برافروخته می‌شوند، قبلاً گفتند هدف از تولید موشک‌های ایران حمله کلاهک هسته‌ای نیست و برنامه توسعه موشک‌ها جنبه دفاعی دارد. سفر آینده ژان ایو لودریان به تهران مرهمی خواهد بود بر این زخم یا نه؟ پاسخ رضا تقی‌زاده:
باید منتظر باشیم ببینیم که وزیر خارجه فرانسه از موضع گفتگوهای انتقادی با جمهوری اسلامی وارد میشه یا تأکیدی بر اهمیت برجام و ادامه حمایت جامعه اروپا از توافق اتمی و همینطور دادن قولهای تازه برای ادامه سرمایه‌گذاری هایی که قبلا جامعه اروپا پذیرفته بود، من جمله فروش هواپیماهای مسافربری و همینطور سرمایه‌گذاری در منطقه پارس جنوبی که شرکت توتال فرانسه پیشگام اون بود.
مسئله آزمایش موشک‌های بالستیک ایران امری است و نفوذ نظامی ایران در منطقه خاورمیانه امری دیگر. نفوذی که ژان ایو لودریان پیشاپیش سفر پایان نیمه اول اسفند ماه به تهران در گفتگو با فیگارو بی‌ثبات کننده توصیف کرده است. با برجسته کردن مثال‌های حمایت نظامی ایران از حزب الله لبنان و حوثی‌های یمن، اقداماتی که جمهوری اسلامی ایران دفاع از مقاومت مسلمانان منطقه در برابر استیلای قدرت‌های منطقه‌ای به شمار می‌آورد. با این حساب حاصل این سفر چه میتواند باشد؟ رضا تقی‌زاده:
معمولا سفرهای رسمی مقامات اروپایی به نتیجه مستقیم سیاسی یا اقتصادی منجر نمیشه. بیشتر گفتگوهای غیر رسمی و پنهانی است که پیش از انجام سفرهای رسمی میتونه دو طرف رو با هم نزدیک بکنه، ولی دیده شده در طول روزهای اخیر که هم آلمان و هم فرانسه موضع انتقادی نسبت به آزمایش‌های موشک‌های بالستیک ایران اتخاذ کردند که این به نوعی نزدیکی سیاست خارجی اروپا به سیاست خارجی آقای ترامپ بود در ارتباط با جمهوری اسلامی. باید دید آیا آقای وزیر خارجه فرانسه از این موضع داخل میشه که خیلی غیر قابل انتظار نیست و میتونه انعکاس دهنده مواضع تازه و مواضع تکراری شده جامعه اروپا در ارتباط با آزمایش‌های موشکی باشه. ولی به هر حال باید قبول بکنیم که این سفر میتونه یک نتیجه دوگانه داشته باشه. اگر انتظارات جامعه اروپا برآورده بشه و شرایطی که دولت آمریکا قرار داده بود برای ادامه در برجام مورد موافقت حتی زمینی جمهوری اسلامی قرار بگیره، اون وقت میشه انتظار داشت که وزیر خارجه فرانسه قولهایی هم از جانب اتحادیه اروپا به طرف ایرانی خودش بده. به هر حال سفر حساسی است و باید در انتظار موضوع مذاکرات و نتیجه های حداقل رسمی اون باشه.
رویترز در پایان گزارش روز دوشنبه خود درباره سفر آینده ژان ایو لودریان به تهران می‌نویسد: با آخرین هشدار دونالد ترامپ درباره توافق هسته‌ای ایران و 5+1 که به توصیف او بدترین توافقی است که تا به حال از راه مذاکره حاصل شده است، فرانسه، بریتانیا و آلمان با هدف راضی کردن او گفتگوهایی را آغاز کردند. گفتگوهایی به گزارش رویترز درباره نگرانی از آزمایش‌های موشکی و نفوذ منطقه‌ای ایران تا به برجام آسیبی نرسد.